سلام عرض میکنم، روز همیتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری حمید رکین در بخش تکنیک و سایر همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. رئیس جمهور کرزی گفته که اگر عملیات های شبانه نیروهای ناتو متوقف نشود، شاید مانع در برابر امضای سند استراتژیک با آمریکا ایجاد شود. همین موضوع را در صدر مطالب خبری ما داریم. سایر گزارش ها را هم برایتان تهیه کردیم و در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که ما را در این برنامه همراهی کنین. اما پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که سحر لیوال پیشکش میکند.
رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر خواهان توقف عملیات شبانه و تلاشی خانه‌ها از سوی نیروهای ناتو در کشور شده است. دو تن از اساکر آمریکایی توسط نیروهای افغان در ولایت فرا کشته شدند و روسیه شاهد بزرگترین تظاهرات ضد دولتی در یک دهه گذشته بوده است. با عرض سلام و روز بخیر، تفصیل اخبار. رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر خواهان توقف عملیات شبانه و تلاشی خانه‌ها از سوی نیروهای ناتو در کشور شده است. حامد کرزی میگوید تا زمانی که عملیات شبانه و تلاشی خانه‌ها قطع نشود، سند همکاری‌های استراتژیک با آمریکا امضا نخواهد شد. بر اساس خبرنامه رئیس جمهوری افغانستان، آقای کرزی این سخنان را دیروز در دیدار با برخی از بازماندگان قربانیان عملیات اخیر نیروهای بین المللی ابراز کرده است. به باور رئیس جمهور کرزی، این اقدام ها به یک مشکل جدی مبدل شده است. با وجود چندین بار تاکید رئیس جمهور کرزی، مردم و سایر مقامات افغان نیروهای ناتو روی ادامه تلاشی خانه ها و عملیات شبانه تاکید کرده و میگویند این کار را در هماهنگی با نیروهای افغان انجام خواهند داد. دو تن از اساکر آمریکایی در ولایت فرا سوی نیروهای اردوی ملی افغان کشته شدند. این رویداد دیروز در ولسوالی پشترود فرا رخ داده است. مقامات افغان میگویند یکی از اساکر اردوی ملی پس از حادثه کشته شد و یک تن دیگرشان در حالی که زخمی بود بازداشت گردید. دگرمن حسین، معاون مرکز هماهنگی اردوی ملی ولایت فرا، این رویداد را یکی از توطئه‌های مخالفین مسلح دولت میداند.
دو تا سرباز اردوی ملی انداخت که سر امریکا، یک پنج تا امریکایی زخمی کرد، دو تاش کشته شد، متوقعی زنده. از این سربازان یکی کشته شد، یکی زخمی. اگه خواه مخواه ممکن نفوذ طالب بوده باشه، گفا زیادت نفوذ طالب بوده. نه فقط یک مشاجره گفت بگذارم نبوده، فقط میبینه که میده جمع انداخت.
این نخستین بار نیست که نیروهای خارجی هدف حملات نیروهای افغان قرار میگیرند. در گذشته همچنین حملات از سوی اساکر افغان صورت گرفته بود. گزارش ها می رسانند که در معدن زغالسنگ ولسوالی نهرین ولایت بغلان عصر گذشته در جریان نجات گیرماندگان در این معدن یک تن دیگر نیز جان باخت. باشندگان محل بر رادیو آزادی گفتند که تاکنون نیز در داخل این معدن 5 جسد باقی ماندند و اما کسی قادر نیست به این معدن داخل شود و این اجساد را بیرون بیاورد. جواد عمر، سخنگوی وزارت معدن، بر رادیو آزادی گفت که در اثر انتشار گاز کربن دای اکساید در معدن زغالسنگ ولسوالی نهرین 11 کارگر این معدن جان باختند. مقامات محلی لوگر میگویند که در پل علم مرکز این ولایت یک پوهنتون ساخته خواهد شد. جنرال عتیق الله لودین، ولی لوگر، دیروز در پل علم به خبرنگاران گفت که وزارت معدن 2 میلیون دلار را از درک معدن مس عینک بالای این پوهنتون مصرف میکند. در عین حال دکتر عبدالولی، وکیل رئیس شورای ولایتی لوگر، گفت که این پوهنتون پوهنزای های مختلف خواهد داشت که به این وسیله زمینه تحصیلات عالی برای جوانان لوگر فراهم خواهد شد. در حال حاضر در مرکز لوگر یک دارالمعلمین و یک دارالعلوم اسلامی فعالیت دارد و یک تعمیر انستیتیوت زراعت و مالداری نیز در این ولایت 2 هفته قبل ساخته شد. ادامه خبرها را میشنوید. میخائیل گورباچف، آخرین رئیس جمهور اتحاد شوروی سابق، از ولادیمیر پوتین، صدر اعظم روسیه، خواسته تا مانند او از قدرت کنار رود. گورباچف در صحبت با یک رادیوی روسی گفته که اگر پوتین تقاضاهای تظاهر کنندگان را بپذیرد و همین حالا از قدرت کنار رود، کارهای مثبت دوره 12 ساله او در خاطره مردم باقی میماند. این اظهارات میخائیل گورباچف در حال صورت میگیرد که ده ها هزار تن در مسکو و سایر شهرهای روسیه در مخالفت بعد تقلب‌کاری در نتایج انتخابات پارلمانی 4 ماه دسامبر دست به تظاهرات زدند. ولادیمیر پوتین که برای دو بار به حیث رئیس جمهور و در حال حاضر به حیث صدر اعظم روسیه کار میکند، برای سومین بار در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور نامزد است. گزارش هاست ایران می رسانند که دختر علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور سابق این کشور، به اتهام پخش تبلیغات علیه حکومت ایران تحت محاکمه قرار دارد. وکیل مدافع فائزه هاشمی رفسنجانی با خبرگزاری نیمه دولتی ایسنا گفته که اتهامات علیه موکلش به صحبت‌های ارتباط دارد که فائزه با یک تعداد از صفحات اینترنتی انجام داده است. هاشمی رفسنجانی در سال 2009 میلادی بعد از جنجال‌های انتخاباتی در تظاهرات ضد دولتی ظاهر شد و برای یک مدت کوتاه سوی حکومت ایران به زندان رفت. وکیل مدافع دختر رفسنجانی گفته که از محکمه برای 3 روز مهلت خواسته تا برای موکل خود اسناد تهیه کند. کمیسیون انتخابات مصر دیروز گفت 2 حزب سیاسی اسلامگرا در دور دوم انتخابات پارلمانی آرای بیشتر را به دست آوردند. حزب سیاسی عدالت و آزادی مربوط اخوان المسلمین بیش از 36% آرا و حزب محافظه‌کار سلفی النور 29% آرای انتخابات را کسب کردند. در دور دوم انتخابات پارلمانی حزب لیبرال در مقام 3 قرار گرفته است. این نخستین بار است که انتخابات آزاد در مصر پس از قیام‌های مردمی که باعث سرنگونی رژیم حسنی مبارک شد برگزار می‌شود. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن میگوید در چند روز آینده برای مدت به ایالات متحده آمریکا می‌رود تا فضای کشورش آرام شود. رئیس جمهوری یمن که با خبرنگاران صحبت میکرد مشخص نساخت که چه وقت به امریکا سفر میکند، اما گفت سرانجام به یمن برمیگردد تا فعالیت‌های سیاسی خود را به حیث مخالف به عهده گیرد. انتظار می‌رود که صالح به زودی یمن را ترک کند. او در ماه نوامبر بعد از امضای موافقتنامه در ارتباط کنار رفتن از قدرت، صلاحیت‌های خود را به معاون رئیس جمهور سپرد و تعهد کرد که استعفا می‌دهد. این اظهارات علی عبدالله صالح بعد از آن صورت می‌گیرد که نیروهای امنیتی یمن و روز شنبه حداقل 8 تن از تظاهرکننده‌ها را به قتل رساندند. و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در پیام هفتوار رادیویی و اینترنتیش عید میلاد مسیح و سال نو را به تمام آمریکایی ها مبارک باد گفته و از خدمات نیروهای آمریکایی سپاسگزاری کرده است. اوباما به روز شنبه گفت در روزهای عید باید از خدمات عساکر آمریکایی، خانواده های آنها و همچنین خدمات متقاعدین اظهار سپاس شود. میشل اوباما همسر رئیس جمهور اوباما هم در یک نوار ثبت شده از تمامی نیروهای آمریکایی سپاسگزاری کرده است. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سپاس. در ادامه برنامه با همکارم جاوید نعیمی باشید.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 11:08 به وقت کابل شد. از همراهی تان تا این لحظات تشکر. حالا هم توجه کنین به سرخط مهمترین مطالب در این برنامه. رئیس جمهور کرزی گفته که عملیات‌های شبانه روی امضای سند استراتژیک با آمریکا تاثیرگذار شده است. شمار از افغان‌ها خانه توقف عملیات‌های شبانه و تلاشی‌های خانه‌هایشان توسط نیروهای ناتو شدند. روزنامه‌ها امروز چاپ کابل را هم در این مورد ورق خواهیم زد. ایالات متحده آمریکا حملات طیاره‌های بی پیلوت را بالای مناطق قبایلی پاکستان متوقف ساخته. باستاب امین اقدام در مطبوعات غربی را نیز برایتان تهیه کرده‌ایم. در مسائل مربوط به منطقه و جهان، روسیه شاهد بزرگترین تظاهرات ضد دولتی در یک دهه گذشته بوده است. در نیمه دوم برنامه‌های در امتداد لحظه‌ها و مربای مرچ نشر خوانده شده است. شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. رئیس جمهور کرزی میگوید اگر عملیات های شبانه و تلاشی خانه ها از سوی نیروهای ناتو متوقف نشود، شاید مانع برای امضای سند استراتژیک میان کابل و واشنگتن ایجاد شود. با گفته رئیس جمهور کرزی، عملیات ها و تلاشی خانه ها یکی از مشکلات جدی در افغانستان به حساب می آید. تحلیلگران میگویند نظر به اهمیت سند استراتژیک با آمریکا، حکومت افغانستان شاید یک راه حل مناسب را جستجو کند. جزئیات بیشتر در این مورد از غفور ملک زاده متین.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید عملیات با تلاشی شبانه خانه ها از طرف نیروهای ناتو یکی از مشکلات جدی است. و هرگاه متوقف نگردد، مانع عمده ای را در جهت امضای موافقتنامه همکاری های استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا ایجاد خواهد کرد. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است حامد کرزی این اظهارات را دیروز بعد از شنیدن راپورهای مقامات دولتی در ارتباط تلفات مردم ملکی و هنگام دیدار با اقارب قربانیان تلفات عملیات شبانه قوای ناتو بیان داشت. رئیس جمهور افغانستان میگوید عملیات شبانه و تلاشی خانه‌ها میان حکومت افغانستان و نیروهای ناتو یکی از مشکلات جدی است و اگر متوقف نشود شاید مانع عمده امضای موافقتنامه همکاری استراتژیک با ایالات متحده آمریکا شود. وحید مجده یک آگاه سیاسی افغان میگوید نظر به اهمیت موافقتنامه استراتژیک شاید دولت افغانستان در ارتباط با عملیات شبانه نیروهای ناتو یک راه حل مناسب جستجو کند. به گفته آقای مجده عملیات شبانه هم مخالف قوانین افغانستان و هم مخالف قوانین بین‌المللی می باشد.
تعرض به حریم زندگی مردم هم در حقوق بشر و هم در قوانین در قانون اساسی افغانستان کاملا این مسئله است که خط قرمز دانستن به نظر می آید و نباید از او تعرض و تخلص صورت بگیرد.
آقای مجده به نقل از مقامات افغان می گوید ممکن است که نیروهای افغان قمانده و رهبری عملیات شبانه و تلاشی خانه ها را به عهده بگیرند تا حساسیت ها و مخالفت هایی که در ارتباط عملیات شبانه نیروهای خارجی وجود دارد رفع شده باشد. آقای مجده همچنان میگوید حکومت افغانستان میخواهد قبل از امضای موافقتنامه همکاری استراتژیک با ایالات متحده آمریکا شروط خود را بالای نیروهای خارجی بقبولاند تا نشان بدهد که او دست نشانده خارجی ها نمیباشد و خارجی ها اجازه ندارند هر چه دلشان بخواهند انجام بدهند. اشتراک کنندگان لوی جرگه اخیر کابل متوقف ساختن عملیات شبانه را یکی از شرطهای مهم امضای موافقتنامه همکاری استراتژیک با ایالات متحده آمریکا خواندند. اما سخنگوی نیروهای ناتو اخیراً گفت برای تعقیب نیروهای مسلح مخالف و شورشان طالب عملیات شبانه ادامه خواهد یافت، زیرا این عملیات یکی از بخشای مهم مبارزه علیه تروریسم می باشد.
از اظهارات رئیس جمهور کرزی شنیدید که میگوید اگر عملیات های شبانه و تلاشی خانه ها از سوی نیروهای ناتو متوقف نشود شاید مانع امضای سند استراتژیک میان کابل و واشنگتن گردد. اخیرا مسئله این عملیات ها در افغانستان جدی شد اما نیروهای ناتو روی ادامه تلاشی خانه ها و عملیات های شبانه تاکید دارند. همزمان با رئیس جمهور کرزی شمار از افغان هایی که اخیراً اعضای خانواده هایشان را در عملیات های شبانه نیروهای بین المللی در افغانستان از دست دادند میخواهند تا این عملیات ها متوقف شوند. آنها به روز شنبه در یک نشست خبری در مورد چگونگی قربانی شدن اعضای خانواده هایشان در ولایات قندهار، کاپیسا و پکتیا معلومات دادند. هیئت حقیقت یاب که به دستور رئیس جمهور کرزی به منظور بررسی عملیات اخیر نیروهای بین المللی در این سه ولایت موظف شدند نیز در این نشست در رابطه با یافته های خود صحبت کرد. فریبا واحدی در مورد کابل گزارش می‌دهد.
تعداد از بستگان قربانیان عملیات شبانگام اخیر نیروهای بین‌المللی در ولایت‌های قندهار، کاپیسا و پکتیا خواستند تا از این پس نباید این عملیات ادامه یابد. به گفته هیئت حقیقت‌یاب دولت افغانستان که مسئله را بررسی کرده، در این عملیات شبانه نیروهای بین‌المللی در قندهار، کاپیسا و پکتیا بیش از 20 غیرنظامی کشته و زخمی شدند. اعضای این هیئت همراه با تعداد از بستگان قربانیان رویدادهای اخیر در این سه ولایت به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل حضور یافتند. افیزلا احمدزی رئیس مبارزه علیه مواد مخدر ولایت پکتیا که حدود یک هفته پیش در عملیات شبانگام نیروهای خارجی خانمش کشته و 5 عضو دیگر خانواده‌اش زخمی شدند، در مورد چگونگی این رویداد چنین گفت:
شبانه پس از صرف غذا و عبادت استراحت میکنم. نمیدانم ساعت چند شب بود. خواهرم که از جای دیگر آمده بود دروازه را تک تک کرده گفت برخیز که دوست آمده است. از خواب بلند شدم، همسرم هم به دنبال من از خواب برخاست، واقعا دو نفر را بالای دیوار دیدم. وقتی از دهلیز صدا زدم کی هستید؟ اینجا چی میکنید؟ آنها از سه سمت شلیک کردند که در نتیجه پنج عضو خانواده هم زخمی شدند و خانم حامله هم کشته شد.
عملیات شبانه نیروهای بین المللی نه تنها احمد زی را بلکه شاید به صدها و یا هم هزاران افغان دیگر را در سوک عزیزانشان شانده باشد. عبدالله یکی دیگر از افغانهایی است که میگوید در عملیات نیروهای بین المللی در قندهار هفت عضو خانواده اش را از دست داده است.
این واقعه بر خانه شوهر خواهرم به وقوع پیوست که در آن سه طفل به شمول شوهر خواهرم که 45 سال داشت و دست نیروهای ائتلاف به طور بسیار بی‌رحمانه و ظالمانه به شهادت رسیدند.
دو هیئتی که اخیراً بنا به دستور ریاست جمهوری افغانستان به هدف بررسی تلفات ناشی از این عملیات نیروهای بین‌المللی به ولایات قندهار، کاپیسا و پکتیا رفته بودند، تحقیقاتشان را در این بخش تکمیل کردند. آجی طاهر صافی رئیس هیئتی که در موارد حوادث قندهار و کاپیسا تحقیق کرده در مورد یافته‌هایشان چنین می‌گوید:
در قندهار دو ولایت سیاچوی
کودکی که در قریه سیاچوی ولایت قندهار به درخت بالا شده بود و برای گوسفندانش برگ جمع‌آوری می‌کرد، در این باغ تیاره نیروهای آیسف آمده و بدون کدام مشوره و هماهنگی با مقامات محلی قندهار بالای این طفل بمبارد کرده و چهار عضو یک خانواده را به شهادت رساندند. در همین قریه سه کودک دیگر که دو تن آنان دخترهای معصوم بودند هم در این بمباردمان شهید شدند.
به دنبال اجرای عملیات شبانگام نیروهای بین المللی بر خانه رئیس مبارزه با مواد مخدر پکتیا، رئیس جمهور کرزی در دیدار با قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان یک بار دیگر خواهان توقف این عملیات ها شد، در حالی که جنرال جان آلن به خاطر این رویداد ابراز تأسف کرده و معذرت خواسته است. اما سخنگوی نیروهای آیسا بر ادامه اجرای عملیات شبانگام تاکید کرده و گفته است کوشش ها ادامه دارد این عملیات ها بر رهبری نیروهای افغان اجرا شود. به گفته جنرال جوگوبسن، این عملیات شبانگام به طور مشترک از سوی نیروهای افغان و بین المللی اجرا می شوند. اما رئیس جمهوری افغانستان گفته است ادامه راه اندازی این عملیات ها باعث کندی پروسه امضای سند مشارکت استراتژیک با امریکا شده است.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا
می‌نویسد. روزنامه واشنگتن پست در
روزنامه کریستین سنت‌پتربورگ،
روزنامه بریتانیایی
آبزرور، استاتفورد کامنت.
افغانستان در مطبوعات جهان. تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
رئیس جمهور کرزی گفته اگر عملیات های شبانه و تلاشی خانه ها از سوی نیروهای ناتو متوقف نشود، شاید مانع در سر راه امضای سند استراتژیک میان کابل و واشنگتن ایجاد شود. همین موضوع در روزنامه های امروز چاپ کابل به صورت گسترده به چشم میخورند. از احمد جعفر احمدی بشنیم که شماره از روزنامه های امروز چاپ پایتخت را مرور کرده.
تلاش های افغانستان و ایالات متحده آمریکا به هدف گفتگو با طالبان و عملیات شبهنگام نیروهای بین المللی در افغانستان مسائلند که در صفحات شماری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل انعکاس یافتند. روزنامه سرنوشت به نقل از مقام‌های افغان نوشته است که آمریکا بسیاری از مسائل مربوط به گفتگو با طالبان را از حکومت افغانستان پنهان نگه داشته است. روزنامه بعد تصمیم آمریکا برای انتقال زندانیان افغان از زندان گوانتانامو به قطر اشاره کرده و نوشته است رئیس جمهور کرزی از این موضوع آگاه نبوده است. روزنامه به نقل سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان نوشته است آنان اعتراض دارند که چرا بدون آگاهی و مشوره حکومت افغانستان زندانیان افغان از یک کشور به کشور دیگری انتقال داده می شوند. روزنامه ملی باور نیز به کوشش های آمریکا جهت مذاکره با طالبان توجه کرده است. به نوشته روزنامه این تلاش ها در تضاد با میکانیزم است که به تازگی از سوی حکومت افغانستان در مشوره با رهبران جهادی در خصوص گفتگو با مخالفان ترتیب شده است. روزنامه نوشته است به اساس این میکانیزم تمام فعالیت هایی که در زمینه تأمین صلح در افغانستان صورت میگیرد باید به رهبری حکومت افغانستان اجرا شود. به نوشته روزنامه در این میکانیزم روی توقف تلاش های خودسرانه کشورهای خارجی به منظور گفتگو با مخالفان مسلح دولت افغانستان نیز تأکید شده است. روزنامه در مطلب دیگر فعالیت‌های آمریکا را در این بخش مؤثر خوانده، اما تأکید کرده که آمریکا باید در این جریان منافع ملی افغانستان را در نظر بگیرد. به نوشته روزنامه، اگر چنین نشود ممکن افغان‌ها یک بار دیگر با یک آزمایش سیاسی مواجه شوند و اوضاع بیشتر از این خراب شود. روزنامه هواد روی تشدید تلاش‌ها برای اجرای گفتگوهای صلح با مخالفان مصالح دولت افغانستان تاکید کرده و نوشته است این تلاش‌ها باید به رهبری حکومت این کشور صورت گیرد. به نوشته روزنامه، در حال حاضر هم در داخل افغانستان و هم در بیرون از این کشور فعالیت‌ها جهت گفتگو با مخالفان ادامه دارد. روزنامه نوشته است اگر کشورهای خارجی در این زمینه به طور خودسرانه عمل کنند، به نوشته روزنامه ممکن این مسئله پروسه تأمین صلح در افغانستان را با کندی مواجه بسازد. اما روزنامه اصلاح در مطلبی به سخنان تازه رئیس جمهور کرزی در مورد عملیات شبانه نیروهای بین المللی در افغانستان اشاره کرده است. به اساس نوشته نویسنده مطلب، رئیس جمهور کرزی گفته است تا زمانی که این عملیات متوقف نشود، افغانستان با ایالات متحده آمریکا سند مشارکت استراتژیک امضا نخواهد کرد. در ادامه مطلب گفته شده است که ادامه اجرای عملیات شب هنگام نیروهای بین المللی در افغانستان یک مانع عمده در برابر امضای سند مشارکت استراتژیک با آمریکا است. روزنامه نوشته است در این عملیات غیر نظامیان افغان کشته می شوند و به نوشته روزنامه دولت افغانستان این اقدام را در تضاد با حاکمیت ملی کشور می داند. و روزنامه ملی باور به گزارش هیئت حقیقت‌یاب دولتی در مورد تلفات ناشی از عملیات اخیر نیروهای بین المللی در ولایات قندهار، کاپیسا و پکتیا توجه کرده است. به نوشته روزنامه در گزارش گفته شده است که در این عملیات شمار زیادی از افغانها کشته شدند. روزنامه نوشته است افغانها بیشتر از این تحمل کردن نمیتوانند و باید کاری برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث صورت گیرد.
و در مطبوعات معتبر غربی بیشتر درباره توقف حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بر مناطق قبایلی پاکستان مقاله‌ها و گزارش‌های نشر شدند. از مصطفی صدیقی بشنویم که برخی از روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی را مرور کرده.
در صفحه اینترنتی وزارت دفاع آمریکا در مورد پلان سال آینده جنرال جان آلن، قمانداندن عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، مقاله تحلیلی نشر شده است. جنرال آلن می‌خواهد به خاطر حفظ دستاوردهای امنیتی، ساحه امنیتی را به سوی شرق کابل گسترش بدهد. در ادامه این مطلب آمده است که جنرال آلن در جریان مسافرت هفته گذشته لیون پنتا، وزیر دفاع آمریکا به کابل، به خبرنگاران گفت امیدوار است که در سال آینده میلادی دستاوردهای امنیتی را حفظ کند. در شیعه آنلاین وزارت دفاع آمریکا بیشتر می‌خوانیم که دگرمن ادوارد بوهینمن، قمانداندن لوای 172 پیاده، اهمیت این مسئله را خوب می‌داند و به همین مقصد نیروهایش را در شرنه ولایت پکتیکا که از موقعیت استراتژیک برخوردار است مستقر ساخته است. این مرکز امنیتی حدود 30 میل از سرحد پاکستان فاصله دارد. به باور این نشریه، ولایت پکتیکا هم در قسمت انتقال سلاح و مهمات به افراد مسلح و هم در بخش عبور و مرور آنان از پاکستان به کندهار، کابل و ولایات شمال افغانستان یک راه مهم می باشد. در ادامه مقاله تحلیلی می خوانیم که دگرمن بوهینمن گفته است که وضعیت نیروهای امنیتی افغان روز تا روز بهتر شده می رود. به همین ترتیب روزنامه آمریکایی لاس آنجلس تایمز در شماره اخیر خود در مورد توقف حملات پیلوت آمریکایی در مناطق قبایلی پاکستان نوشته است. به باور روزنامه، تاکنون پالیسی مبارزه با تروریسم آمریکا تغییر نکرده است، اما CIA تصمیم گرفته است که موقتاً حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی را متوقف بسازد. اداره استخبارات مرکزی آمریکا میگوید این کار باید با قماندانی عملیاتی خاص آمریکا سپرده شود. لاس آنجلس تایمز نوشته است اعضای وابسته به شبکه حقانی در حملات امسال طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی هدف قرار گرفتند. ایالات متحده آمریکا به این باور است که شبکه حقانی در حملات بر مرکز ناتو و ساختمان سفارت آمریکا در کابل دست داشته است. به باور لاس آنجلس تایمز، حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما افزایش یافت و این طیاره‌ها بر هر نقطه‌ای که در مناطق قبایلی پاکستان تهدید جدی تلقی شود حمله می‌کنند.
ساعت 11:24 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی mozodiradio.com میشنوین. برخی از پیام هایی که شما از طریق تلفن های اتصالاتتون بر رادیو آزادی فرستادین تا لحظات بعد. از ولادیوستوک در شرق روسیه گرفته تا سن پترزبورگ در غرب این کشور، ده ها هزار تن در مخالفت با نتایج انتخابات پارلمانی 4 دسامبر دست به تظاهرات زدند. آنها تقاضا کردند که نتایج این انتخابات باید لغو و باطل اعلان شود. در این حال میخائیل گورباچوف، آخرین رئیس جمهور شوروی سابق، از ولادیمیر پوتین صدر اعظم فعلی روسیه خواسته که مانند او از مقامش کنار رود. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را غفور ملکزاده متین پیشکش میکند.
ده ها هزار نفر در مسکو و سایر شهرهای روسیه در مخالفت به تقلبکاری در انتخابات پارلمانی 4 دسامبر دست به تظاهرات زدند. دو هفته قبل نیز در مسکو تظاهرات علیه حکمروایی ولادیمیر پوتین صورت گرفته بود. سازمان دهندگان تظاهرات می گویند بیش از 100 هزار تظاهر کننده در میدان سخاروف مسکو گرد هم جمع شدند. بسیاری تظاهر کنندگان در شعارهایی که با خود حمل می کردن نوشته بودند: روسیه بدون پوتین، روسیه آزاد خواهد شد. تلویزیون دوشت راپور داد که حدود 80 هزار تظاهر کننده از کشف کننده های آهنی عبور کردند، اما پلیس تعداد تظاهر کنندگان را 28 هزار نفر تخمین کرد. الکسی ناولنی، یک بلاگر ضد فساد که در هفته جاری بعد از 15 روز در توقیف به علت شرکت در تظاهرات قبلی آزاد گردید، این تظاهرات را بعد از سقوط شوروی در 2 دهه قبل بزرگترین تظاهرات در روسیه خوانده است. ناولنی افزود: من به تعداد کافی مردم را برای گرفتن کرملین و ساختمان‌های دولتی اینجا دیدم، اما ما یک قوای صلح‌آمیز هستیم. ما ساختمان‌های دولتی را فعلا اشغال نمی‌کنیم. هرگاه این کلاهبردارها و دزدها به فریب ما ادامه دادند و به ما دروغ‌ها گفتند، ما خود کرملین و ادارات را به دست می‌گیریم. تظاهر کنندگان تقاضا داشتند که نتایج انتخابات پارلمانی 4 دسامبر که در آن حزب حاکم متحد روسیه به رهبری پوتین که در نتیجه تقلبکاری اکثریت چوکی‌ها را در پارلمان حفظ کردند باید لغو و باطل اعلان شود. آنها همچنان تقاضا داشتند انتخابات جدید برگزار گردد و اجازه داده شود تا احزاب مخالف در آن شرکت نمایند. اما در تلاش برای آرام ساختن مخالفت‌ها، رئیس جمهور دیمیتری مدودیف یک سلسله تدابیر اصلاحی به شمول استقرار مجدد انتخابات مستقیم والی‌های منطقوی و آسان ساختن مراحل ثبت نام کاندیدها و احزاب سیاسی را برای انتخابات وعده نمود. بوریس نمیستوف، یک شخصیت مخالف و سابق معاون صدر اعظم روسیه، در اجتماع تظاهر کنندگان گفت: من به او باور ندارم. نمیستوف افزود: ما وعده‌های اخیر اصلاحات سیاسی مدودیف را باور نداریم. ما به او باور نداریم. او قبلا عصری سازی و نوآوری را وعده کرده بود. آزادی بهتر است از غیر آزادی. اولین تظاهرات روز گذشته نخست در شهرهای بلگوف، شنسک، خبروفسک، یوژنو سخالنسک و ولادیوستوک در شرق دور در زیر هوای سرد و طوفان برف که توسط احزاب مخالف ترتیب شده بود صورت گرفت. بعضی از تظاهر کنندگان در ولادیوستوک شعار می دادند که پوتین باید محاکمه شود.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. بله، انجینیر همدرد و محمد قسیم از قلعه خواجه بابای ولایت لوگر در پیام مشترک خود نوشتن: پروسه صلح در افغانستان تا وقت امکان نداره که امریکا عملیات شبانه خود را متوقف بسازد، زیرا در این عملیات ها افراد بیگناه به شهادت میرسند. یک شنونده که نام خود را نوشته نکرده از ولسوالی نهرین ولایت بغلان گفته که در ولسوالیشان برق نیست و امید که مسئولین در این مورد توجهی جدی کنند. جاوید از قرغه کابل نوشته که در انگام تحویلی بل برق مردم عذاب میشن به خاطر اینکه 2 یا 3 بانک به این کار موظف هستند و مردم روزها انتظار میکشند و حکومت باید دیگه بانک ها را در این راستا موظف بسازد تا مشکل رفع شود. و محمد ساق از ولایت قندوز ولسوالی قلعه زال قریه ینگی عرق نوشتند در پیام خود که نه سرک ولسوالی قیریزی شده و نه به ولسوالی برق داده شده و مردم از این ناحیه با مشکلات زیاد روبرو هستند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و برنامه هفتوار هوای تازه و مربای مرچ را در نیمه دوم فراموش نکنین. حالا ساعت 11:30 دقیقه به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که سحر لیوال پیشکش میکند.
رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر خواهان توقف عملیات شبانه و تلاشی خانه سوی نیروهای ناتو در کشور شده است. حامد کرزی میگوید تا زمانی که عملیات شبانه و تلاشی خانه ها قطع نشود، سند همکاری های استراتژیک با آمریکا امضا نخواهد شد. دو تن از اساکر آمریکایی در ولایت فرا سوی نیروهای اردوی ملی افغان کشته شدند. مقامات محلی لوگر میگویند که در پل علم مرکز این ولایت یک پوهنتون ساخته خواهد شد. میخائیل گورباچف آخرین رئیس جمهور اتحاد شوروی سابق از ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه خواسته تا مانند او از قدرت کنار رود. گزارش ها از ایران میرسانند که دختر علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور سابق این کشور به اتهام پخش تبلیغات علیه حکومت ایران تحت محاکمه قرار دارد. کمیسیون انتخابات مصر دیروز گفت دو حزب سیاسی اسلامگرا در دور دوم انتخابات پارلمانی آرای بیشتر را به دست آوردند. علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن میگوید در چند روز آینده برای مدت به ایالات متحده آمریکا می رود تا فضای کشورش آرام شود. و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در پیام هفتوار رادیویی و اینترنتیش عید میلاد مسیح و سال نو را به تمام آمریکایی ها مبارک باد گفته و از خدمات نیروهای آمریکایی سپاسگزاری کرده است.
سرخط خبرها را شنیدین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. حالا نوبت میرسه به دو برنامه هفتوار. برنامه تفریحی مربای مرچ تا لحظات دیگر. نخست برنامه هوای تازه.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندای گرامی سلام،
آرزو داریم که صحت و سلامت باشین.
من فروزان حبیبزاده
و من عفیفه ساکت نیازی
باز هم آمدیم که یک دیگه از برنامه های هوای تازه را براتون تقدیم کنیم.
دندانای صحتمند و سفید در زیبایی هر فرد تاثیر گذار است، اما چگونه میتونیم دندانای سالم و صحتمند داشته باشیم؟ پس با گزارش نخست برنامه ای هفته هوای تازه گوش بدین تا به این موضوع پی ببرید.
در بخش دوم برنامه از عواقب تحمیل انتخاب رشته تحصیلی به فرزندان از سوی والدینشان خواهیم شنید.
داخل آهنگ هفته هم به نشر میرسد.
امید با ما باشید. عیفه جان،
بله؟
ایره خواه همگی میدانن که در اجتماع انسان ها هیچ فرد پیدا نمیشه که آرزوی داشتن دندانای سفید منظم نداشته باشه.
بله. بقیه ها میگن که زیبایی و جذابیت هر انسان با داشتن نه تنها دندانای سفید بلکه صحتمند و سالم تکمیلتر میشه.
بله. اما کسایی هم هستن که از دندانای خود راضی به نظر نمیرسن.
بله.
حبیب باشنده شهر کابل که از تمام اعضای صورتش راضی معلوم شد به ما گفت که تنها به خاطر داشتن دندانای کج در دهانش رنج میبرد.
خیبیه که گپایشا بشنویم.
دندانای کج و وج دارم که رفیقایم که هر کس که میباشم وقتی گپ زنن دان خود پت میگیرم. بسیار میشرمم، بسیار بدم میآ و نمیفهمم که این مشکل ما چطور کنم. از چهره خود بسیار راضی استم، خود دندانای ما بیخی کج و وج است، بدم میآ و بسیار بد معلوم میشه. ای کاش دندانای ما صحیح میبود، بسیار خوش میشدم.
اما خوشبختانه که پیشرفت‌ها در طبابت ایره ممکن ساخته که همچو افراد به آرزویشان برسن. یکی از شیوه‌های تداوی همچو آرزه در نزد افراد
ارتودونسی یا سیمپیچ کردن دندان هاست. این تداوی بر رفع ناانجاری هایی که در ظاهر صورت شخص اثر نامطلوب داره بهترین گزینه ثابت شده.
تداوی ارتودونسی یا سیمپیچ کردن دندان ها یکی از شیوه هایی است که میتونه پس و پیش بودن دندان ها و دندان های سربسره که از زیبایی انسان تا حد میکاهه مداوا کنه.
تداوی به این شیوه دندان های نامنظم مرتب کرده و به زیبایی چهره و لب ها میافزاید. با تلوسه محصل پانتون کابل سر خوردیم که دندانایش سیمپیچ کرده بود. انگامی که از او پرسیدیم که چرا، او به ما اتو گفت.
چون ما به خاطر دندانم سیمپیچ کردیم، چون دندانم نامنظم بود و که بالای دیگه قرار داشت. اصلا که ما یه لچه بینیم اکثر با مالک خارجی را بینیم، خصوصا نتاقا و مردمشون بسیار دندانه زیبا و پاک مقبول دارن و در اکثر خارجی بخش اردودنسی رایگانش را تا که بتانه تمام اطفال خورد دندانه خود قالب بندازه. در افغانستان مردم مال ارزش دندان فهمیدن که باید دندانه ها زیبا و مقبول باشه. این نه تنها برای زیبایی دندان است، به خاطر خوب بودن دندان است که دندان از بین نمیره.
راستی فروزان جان، امی سیمپیچ که میکنن شاید دردم داشته باشه بر دندانا، به خاطر که یک چیز بیرونی است که داخل دندانا جای میگیره.
تلوسه میگه گرچه درد در دندانایش حس میکنه اما به خاطر زیبایی چهرهش قربانی میده و منتظر منظم شدن دهان و دندانش است. خیلی یک از اونا بشنویم که این سیمپیچ تا چی مدت در دهانش باقی میمونه.
تقریبا این برای یک سال است که در دندان ها قالب می باشه و حتما دو ماه میشه که ایره گذاشتیم، چون ما حرکتش نمیبینیم، ما تغییرش میبینیم که دندان ما چقدر تغییر کرده. باور کنین وقتی که ما احساس درد میکنم اصلا او را ما به درد تو توجه ندارم، به این توجه دارم که دندان ما چه خیلی زیبا میشه، چه خوبش میشه، اما درد امو فراموش ما میشه.
اکنون از شهیره محسینی با شنده شهر نو کابل میشنویم که میگه به خاطر که دندانایش بلند بود و شکل لبایش خراب نشان میداد به دندانایش سیم انداخته.
چون یکمه که دندان ما بلند بوده و شکل لبای ما بسیار زیاد خراب نشان میداد، چون در افغانستان مساعد شدیم موقعی که ما دندانای خود سیم پرتم و از این خاطر انداختم که دندانایم یعنی خوب باشه، و چون وقتی که دندانایم تغییر کرده حالا خودم این شکل چهره مون تغییر کرده. بخیر میخوایم که مثل دیگر انسان ها و دیگر کسایی که دندانشون راست است مفعول است همون رقم دندانای باشه.
ایفا جان،
بله؟
به گفته دکتران طب قبلا ای تداوی در افغانستان ممکن نبود. در او وقت اگر دندانای کسی کج و یا نامنظم می بود، یگانه راهی او پوش کردن بود و بس.
بله، در حالی که گفته میشه در کشورهای پیشرفته جهان از 200 سال به ایسو ای تداوی رایج بوده که اکنون در افغانستان نیز ای گونه تداوی ممکن شده و مردم به خصوص جوانان کوشش میکنن تا دندانایشان مرتب و زیبا بسازن. خیبیا فرزان جان که از دکتر سالار، دکتر دندان یکی از کلینیک کای شخصی شهر کابل بشنویم که امی علت رشد نامنظم دندان ها ده چی است.
این مشکل اول خود تا دندان ها به خاطر می باشه که یک خو همون انگلیسی میگن که فادر جا مادر تیتیا، خب مثلا دندانش طرف پدر میره و علاشه طرف مادر میره، به خاطر که دندانش یعنی راست نمیشه. یا عموما بچای خرد که به خاطر دندانش پیش دکتر میرن دندانای شیریش کشیده میشه که با وقت صحیح علاجش نمیشه و کشیده میشه، باز دندانای دائمیش درست نمیبره. غیر نظم می باشن بهتر است که دندانای شیریش به وقت خودش بفته و تا پیش از این که یعنی دندانایش وقتش پوره نشده و کشیده نشه و از علاج شود.
یک چیز دیگر هم باید بگوییم که ایده از جوانان به خاطر فیشن و زیبایی هرچه بیشتر دندانایشان به شکلای مختلف سیمپیچ و یا در روی دندانای خود نگین میچسبانند.
بله، ما هم دیدیم بسیاری از خصوصا دخترای جوانه که وقت سیمپیچ میکنن دندان خود باز یک نگینگه که یخک در روی هر دندانشان میگوشه و این بسیار مقبول و مال میشن و گفتن امانه، خصوصا وقتی که خنده میکنن.
از دکتر سالار میشنویم که علت رجوع برخی از جوانان نزد او از روی شوق یا از مجبوریت.
در افغانستان برای ما تو مریض کس نامده که ما دندانای خود با خاطر میمانم که فیشن باشه. ما گفتم که شاز و نادر یک مریض داشتم تو که یک بودم در پاکستان که برای ما آمد که ما میخوایم که برای فیشن بسیار کم است مردمش. علاج ارتودونسی به خاطر فیشن خوب نیست هیچ وقت، هم چرا که هر علاجی که هست یک نقصان داره. نگینه که هست و مردم بسیار هستن که میمانه او تو یک مشکل کلا نداره که نادم برش بگه که نگینه ماندن کدام بشه چی نداره ضرر خواست.
راستی فروزان جان، شاید برای بسیاری کسا سوال خلق شوه که امی خوبترین یا مناسب ترین سن برای تداوی دندانا کدام سن است؟
بله.
ای که در کدام سن و تا چی مدت دندانا سیمپیچ میمانه و مصرف ای تداوی چقدر هزینه برمیداره؟ باز هم از دکتر سالار میشنویم.
بهترین عمر به خاطر دندان که سیمپیچ شوه از 12 تا 14 15 است. خب حال یعنی تو نیست که بعد از 15 سالگی علاج نمیشه. این تا 20 تا 25 میشه. چون در این عمر نشونمای بچه ها یا دخترها که است خوب نشونما میکنن، در اون وقت تقان پخته میشه. میشه که در اون وقت اونا علاج کنه. و یک بچه یا دختر اگر از 12 تا 15 به علاج میشه که علاج تا یک هفت ماه یا شش ماه شود. نسبتا به اون مردمی که 25 سال یا 30 سال میان که یک سال یا نیم سال میگیره. درباره قیمتش نظر به غیر منظم نظر به سن است. مگر یک مریض است مثلا میاد دندانش بسیار کم کار داره 15 هزار گرفته تا 40 هزار است. باز با اون حساب اگر مریضش وقت زیاد میگیره من تا زیاد پیسه کم میگیره کم پیسه.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. خوبه ایفا جان.
بله.
چی فکر میکنی که هر جوان حق داره تا رشته مورد پسند و علاقش خودش انتخاب کنه؟
بله، حق مسلمش است، چطوری؟
اما متاسفانه در افغانستان برخی از والدین به گمان ای که کار نیک کردن، در تصمیم اساسی فرزندانشان مداخله میکنن.
بله، در بسیاری از خانواده دیده شده که والدین به فرزندان خود تحمیل میکنن که باید رشته دلخواه اونا را انتخاب بکنن.
و امی احترام به والدین بعضن سبب میشه که برخی از جوانان به رشته تحصیلی دلخواه اونا مجبور شوند.
بله، اما اکثرا دیده شده که این گونه دخالت ها و تحمیل سودمند نبوده، حتی به درد سر مبدل شده. نیلاب محصل پانزه ادبیات ترکیه پانتون کابل از نارضایتیش در این گونه اقدام ها چنین قصه میکنه.
پانزه انتخاب خودم حقوق بود، دیگه فامیلم به او رضایت نداشتن. رضایتشون بود که باید است اگر معلم شوید قسم که میخواستم در حقوق کامیاب شوم، شاید علاقه مندیم زیادتر میبود، درس خواندنم زیادتر میبود. تا به فعلا که در این پانزه هستم کوشش میکنم، خب بازم دیگه خطر به شوق زیاد نه. بعد از دیگه به خاطر خوشی از اونها آمدم که درس بخوانم و ادبیات پیش ببرم.
برخی از جوانان به این نظر هستند که یکی از تصامیم مهم و سرنوشت ساز در زندگی فرد انتخاب رشته تحصیلی، شغل و همسر است که والدین نباید در این مورد نظر خود تحمیل کنند.
بله. خیلی بیا که در این قسمت نظر برخی از جوانان بشنویم که اونا چی میگن.
محموده تقوا محصل پهنتونی کابل پانزه ادبیات سال چهارم. بعضی از فامیلا هستن که اولادای خدا وادار میسازه که شما مثلا طب بخونین یا انجینری بخونین به خاطر که بیادر زاده ما یا خواهر زاده ما یا کسی دیگه در خانواده هستن که دی پانزه است. اگر شما دیگه پانزه بخونین بر ما شرم است، ما کم میایم. بالای می خود محصل یا کسی که یک رشته انتخاب میکنه بالای از او تاثیر خوب نداره.
اسمانت که عبیدی با وقتی که رشته خود آدم انتخاب کنه بسیار به شوق آدم رفتن، آدم آمدن، آدم چپتر گرفتن، آدم شوق خود آدم می باشه و وقتی که بشه قفام می شه او یک جبری می باشه.
سید احمد هستم، باشنده ولایت تخار روسالی روساق. به نظر ما این کار درست نیست، چون به هر رشته تسلی بینا به علاقه شخص تو میگره. یک کسی باسم به آنرا علاقه داره، یک کسی به حقوق علاقه داره، یک کسی به تیم علاقه داره. اونمو افصال تیم او تاخت داره که از چهار سال از خوبترین چه رشته وظیفه خوبتر از طریق اونرا پیدا میکنه. این که پدر مادر چیز میکره او خاص برای مادر چیز که یک وسیله میزده که بر از اون ناناور باشه. به نظر ما خودش تصمیم گیره خوب است.
روی سپیتلی باشنده ولایت کابل می باشم. ما خودم ممروی پنزه ادبیات علاقمند هستم. ای که فامیل ما علاقمند مثلا پنزه طب است و یا پنزه ساینس است، نمیتونم که ما در پنزه ساینس یا در طب پیشرفت کنم. مگر من در پنزه ادبیات من مطمئن هستم که پیشرفت خواهد کنم به خاطر که مطابق علاقه و خودم است.
ایدئال است که شماری از والدین با ابراز دلایل میگن که ضرور است تا در انتخاب رشته تحصیلی فرزندانشان دخالت کنند، چرا که فرزندانشان باید آینده خوب اقتصادی و همچنان از سیال و شریکشان کم نیایند.
اینا مشکل همیست نیست که سیال و شریک در بین آمد. اما گفته میشه که تا حد زیاد این موارد در میان خانواده‌های افغان عام است. بعضی از والدین هم هستند که فرزندانشان در انتخاب رشته و سلیقه‌شان آزاد میگذارند. مرضیه که مادر 6 فرزند میباشه همین نظر داره.
ما خودم شخصا اولاد خود اجازه میتم که کدام فرزند پنزه خوش داره، چی را خوش داره، خودش به تاب دل خود بخونه. به خاطر که اگر ما سر ازی تامین کنم که نه این فاکولته را نخونی، فاکولته دیگر را بخون، به شوق به علاقه میشه دیگه، نمیخونم را. اصلا هم اجباران هیچ خوب نیست. به مادرها و فامیلا خانواده نمی را خواهش میکنم که بانن برای خود اولادشان هر چی را که انتخاب میکنن، هر چی دوست دارن، اونم چیزا بخونن.
فضل احمد امینی استاد زبان دری و ادبیات پوهنتون کابل میگه والدین باید تنها نقش مشورتی را بر فرزندان خود داشته باشند. در غیر این صورت اثرات اجبار در رفتار و وضعیت تحصیلی فرزندانشان موجب ترک تحصیل شاید هم آسیبای اجتماعی و روانی را دوونا باوجود بیاره
و تا شاید دل سرد شون از رشته‌ای که تحصیل میکنه.
افراد بی علاقه و که با علاقه خودشان وارد صنف نشدن، جنجال نه تنها برای خود مؤسسه است بلکه بر آینده مملکت، حتی برنامه درسی و در مجموع همین محیط های علمی و آکادمیک واقع شده میتونه. حتی بعضا اتفاقات بسیار بد حوادث در این دانشگاه اتفاق افتیده که شاگرد به عنوان یک محصل مطرح است ولی وقتی در سر گپ های بسیار ساده و ابتدایی با همدیگر بگومگو میکنن، گپ میکشه به حتی اتفاقات جنایی که همدیگر را به مشتلقات مانده که حتی از وسایل جارحه استفاده میکنن. گفتنی ما برای فامیل ها همی است که از آغاز وقت یک طفلشان را وارد مکتب میسازن، کوشش بکنن همیشه همکار باشن با اونا، به سوالاتشان پاسخ بدن و امو علاقمندی شان را در عرصه مشخصی که وجود داره پیدا بکنن، کشف بکنن و در او عرصه همراه از اونا همکار باشن تا اینکه یک فرد متخصص بسیار با تجربه و متبحر به جامعه ارزش باشه.
عیفا جان،
بله،
رسیدیم به آخر برنامه. قبل از اینکه خدافیزی کنیم جوانان گرامی را میگیم که
آهنگ هفته هم آماده نشر است.
و آهنگ را با آواز آریانا سعید انتخاب کردیم که
با جوانان یک جام مشنم
و هم میگیم که
خداوند یار و
مددگارت.
عاشق تر از من کسی شیدانا میشم، شیده تر از من کسی شیدانا میشم، عاشق تر از من کسی شیدانا میشم، شیده تر از من کسی شیدانا میشم. و میکرد رسای بلی جشن بسی آی بلی ناز و عدار کسی شیدانا میشم، کسی شیدانا میشم، عاشق تر از من کسی شیدانا میشم، شیده تر از من کسی شیدانا
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگام که آمدیم مشکلی خیلی
زیاد مثلا ورزی شده نظام
کل ملت نه صلاح.
صحبت با کارشناسان و اهل نظر،
کل نظر دیم کل نظر و ایمان دم
جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
چاچتی کابل از مسجد بلخشتی شروع میشه.
I really like Afghan food.
کم کسرهی بسار خوب داره.
آهنگش رو کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام و شاد باش به همه همراهان برنامه در امتداد لحظه ها. خوشحالیم که باز هم با تقدیم برنامه این هفته با شما هستیم. در این برنامه من مهری انوری در مورد دخلهای سنتی افغانها و جاهای نگهداشت پول در قدیم گزارش را تهیه کردم. با ما باشید.
شنونده های عزیز، دخل ذخیره‌گاه پول و یا پیسه است که می توان از آن پول در وقت ضرورت استفاده کرد و شاید بدانید که هیچ وقت برای پسنداز کردن پول دیر نیست. شیوه های جمع کردن پول و پسنداز که از قدیم تا اکنون به شکل سنتی آن میان افغان ها در دخل ها و جاهای مختلف رواج دارد از هم متفاوت می باشند. یعنی نظر بر رسم رواج هر منطقه، مردم از دخل های گوناگون که به ذهنشان خطور می نمود کار می گرفتند. اکثرا در طفولیت داشتن دخل خیلی لذت بخش است و خاطره آن باقی می ماند. محمد نعیم انصاری، یکی از قلمبدستان شهر مزار شریف، می گوید دخل وی در خردسالی یک قوطی روغن بوده است. این که چگونه خودش می گوید.
وقتی که ما مکتب می‌رفتیم از طرف پدر یا برادر بزرگ ما ما روزانه 5 افغانی یا 4 افغانی یا 3 افغانی پیسه خرچ مکتب می‌دادن. باز ما این پیسه رو خرچ مصرف می‌کردیم، متبقیش رو می‌آوردیم گرفته در خانه. ما 6 برادر بودیم و هر کدام ما یک قسم قوتیگکای روغن سرپوشدار بود به نام روغن قو. این قوتیگکای روغن از سرای زیر سوراخ کرده بودیم، هر کدام ما در کنجای اولی را جایگاه داشت ساخته بودیم، یک از دیگر می‌دیدیم که داخل کجا بود، کنج اولی مونده است از ما در کجاست، در کنجای اولی در بین زمین رو گور می‌کردن و اما روزه بازو خاک یک طرفه میکردیم و دوباره پلیسیا را پس موبایل زمین داختیم و سر از یک کاغذ یا کارتون میموند و دوباره سر از خاک منداخت. و این بود قدیمی ترین ذخیره پیسه که جوان ها داشتن.
قابل یادآوری است که در سمت شمال افغانستان چون مردم زیادتر به صنایع دستی دسترسی دارند، بنان آنان رواج دارند که برای دخلشان نیست از دستوزی های خودشان بهره بگیرند و کسان هم از صندوق های چوبی و آهنی استفاده می کنند. سراج الدین اندخویی یکی از دکانداران انتیک فروشی شهر نو کابل از انواع دخل های عنعنویشان نام می برد.
در ولایت پاریاب جوزجان علمی سیدشان همی بوده که در کوزا، در خما، در غلچا، در یا پیسا نگاه میکردن، از نگاه مثلا دست بافتا، در خلطا نگاه میکردن، در خورجنا نگاه میکردن، علمی چیزایی که بوده که مردم پیسای خود به شکل نگاهداری میکرد، جای امن فکر میکردن، کسی دوز نبره یا کسی معلومات در یه باره نداشته باشه.
گفته می شود کسانی که پولدار می بودند از دخلهای چوبی و فلزی که به شکل صندوق رقم است استفاده می کردند و حتی مردم سابق اشیاء قیمتی را نیز در آن دخلها جا می دادند و در دکانها اکثرا مردم از ظرف مسی که به نام غلیدان یاد می شود به حیث دخل کار می گیرند که در ختم روز پول را از غلیدان جمع‌آوری می کنند. حاجی سردار محمد یکی از دکانداران شهر نو کابل در مورد این نوع دخلها معلومات بیشتر می دهد.
مردم های قدیم پول همیشه اونا در صندوق های چوبی میموندن، محکم میکردن باز کلف منداختن شد. باز کسایی که پولدار بودن صندوق های بخارایی از این جور کردگی میبوده که در مبین از اون نگاه میکردن پول های خدا. همونطور یادم از خورد بچه بودم که پیسای پدر ما در مبین صندوق یک کنجه که صندوق موش شکاف کرده بود چندانه پیسه شد تکه تکه کرده بود. همونطور پدر کلانم همی صندوق کار میگرفتن پیسه و کالای قیمتی را، البته لباسای قیمتی باز شاو و یاره کلش در موبین از نگاهداری میکردن. آلب در کابل به نام غلیدان که از مس جور شدگی تم پیسای خود دکاندارا که میگرفتن در میانی از امون منداختن، پولیسی ها یا نوت و هر چیزی که میبوده در موبین از ذخیره میکردن، سرش واز استک فقط تا دیگر دو جمع میکردن، دیگر باز دلخ خودک برداشته بدن حساب میکردن.
یکی از جاهایی که دخلهای سنتی را بیشتر رواج داده است ولسوالی استالس میباشد که دخلهای گلی آن در اکثر جاها مورد استفاده خرد و بزرگ قرار گرفته است. در این منطقه کوزه های کوچک و بزرگ گلی را مخصوص برای دخل می سازند. حتی مردم در گذشته ها در اینجا بهترین جاها را برای پول پسنداز در دیوارها و مکانهای غیر ازدحام مردم جستجو می کردند. نجیب الله دکاندار که خودش از ولسوالی استالف است در مورد دخلهای گلی و جاهای پول پسنداز مردم منطقهش می گوید.
دیوالای گلی سابقه کرد. در بین دیوالات کوزای گلی جور میکردن سابق. پولات اکثرا خود وقت سکه بوده. سکه را در بین هم کوزای دیوالی نگهداری میکردن. کوزای گلی بر فلان که جور میکردن اول دیگه از پیسایی که مروج است و بر طفلا دیگه استفاده میکردن که پدر کلان من یک کوزای پیدا خود جمع میکرد. طفلام کل جمع میکردن در مو ارتباط. قصه دیگه اش هم براتون بکنم. همین پدرم قصه میکنه. میگم برف پاک میکردن در وقت زمستان بود. یک کسر سعی کردن پشت سر یک سنگ کشیدم تو یک تکه پیسه پیچاندگی آورد بین از دیوال من میگه که سعی کردم از پشت سرش تاشتم رفتم رو گرفتم برداشتم میگه پس در خانه که آمدم برازو گفتم که در بین دیوال چی میکردی که ترسیدم تو گفت چی دیدی گفت من یک چیز دیدم و امانتی دم گرفتم اگر گفت برش نمیگفتم گفت میگفتم شاید سکتم میکرد این زیادتر پیسه خود مردم از خانه خودم کردم بیرون آدم بین دیوال بین کوزه این چیزا خیلی می رواجا بوده اما تو جای رو بیخی بر خود دخل اساسی فکر میگن میگه وقتای گپا قدر نبودن.
در رابطه با دخل پول و یا پیسه در سالهایی که در افغانستان جنگ و جدال بود، مردم بهترین جای امن پول بعضی از اشیا و لوازم خانه را می دانستند. مانند بالش سر و یا دوشک که در این ارتباط اتفاقات ناگوار برای کسان رخ داده است. محمد احسان باشنده شهر کابل در این خصوص قصه می کند.
سابقه بعضی‌ها در بالشتای که برای استفاده خانه خود داشتن لقات پخته پیسه خود میموندن که یک نداف کدام جای پخته را میتکنده در بین از اون بالشت پیسه بوده اون پیسه را گرفته و رفته تا به امروز یک پس بیا بلی ها فکر میگنن که جای امن از گیری کس نمیبره و در بعضی چیزهای دیگر هم یک قصه که ما خودم شنیدیم او شوارش که پیسه را در جای دوتره و بخاری مانده یک وقت خانمش که بخاری مانده و فکرش نشده او هیچ خبر نبود آگاه نبود از این قضیه وقتی شوارش میگه من اینجا پیسه مانده بودم یک مگه معلومات نداشتم بر من نگفته بودیم من خبر نبودم پیسه در جای دوتره و بخاری است.
در روستاها زنان بیشتر پول را در گوشه از چادر و یا جیب‌های مخصوص که به نظرشان مسئول است میگذارند. خانم گل باشنده ولایت پروان درباره دخل و رسم نگهداری پول میگوید.
سابق تو زنایی بود که دنوک چادر خودم پیسه را بسته میکردن یا گریه پت میکردن گریه میکردن که باش ما اینمی از اینمی پس اینمی پس انداز زور کنیم نال فیل انکه سال دیگه یک رقم دلخکای پلاستیکی برامده آل گلی برامده زنا و شار شده بانگ است بگیر نمان است چک بانگ دارن تفلای خودم اینمی حالا که نداشته باشن میگن مادر یک تا دلخک به ما بیار ما پیسه پس انداز کنیم برای کلانا خو بیخیده که کلانا خو میزنن میکنن ما پول داشته باشیم پس این پس انداز داشته باشیم که یک جای برسیم.
میگویند یکی از زنان نامدار افغان به نام بی بی سنگری که خانم یکی از شاهان اسبق افغانستان بوده است و ای نیز دخل کوچک داشته است که در آخرین روزهای حیات خود آن را در وقت ترمیم روضه مبارک شاه ولایت مآب در مزار شریف برای مصرف سپرده است. محمد نعیم انصاری که خودش در این جریان عضو گروه ترمیماتی روضه بوده در مورد دخل بی بی سنگری و جزئیات آن قصه میکند.
در سال 73 روزه مبارک شاه ولایت مآب در مزار شریف ترمیمات اساسی مشود. یک روز کسی از دوستان ما احوال کردن که شما امروز بین یک کسی که زن بسیار قهرمان افغانستان امروز در روزه شریف من زیارت. چون او یک مقدار پول کمک با خود آورده. ما رفتیم که یک زن بسیار موسین پیچ سفید کمرش خمیده و یک عصای غیر منظم یک چوب غیر منظم دستش و یک خانم دیگه هم همراهی مکدی را گرفته و در روزه مبارک زیارت کرد و گفت که ما بی بی سنگری هستم خانم امیر حبیب الله خان بچه سقاو. گفت که ما یک مقدار پولی دارم که در زندان برای ما ماش میدادن و یکی زن یک پادشاه بوده ماشی که ما داشتیم پیسه ماش ماست پیسه بسیار حلال است. گفت من نمی آخر عمرم است این پیسه را آوردم از طرف ما شما میره بپذیرین و در روزه مبارک را مصرف بکنید. این خانم یک کلاه داشت کلاه بسیار قدیمی کلاه خود از سر خود در آورد و پشت سر کلاهش خلطه بود از بین خلطه کشید و لتگریا را که در او جمله انگشتانه تار بود سوزن بود و دیگر دسمالکایی که بین دسمال بسته کدگی را کشیدن 136 افغانی و چند پیسه پولی زن میشا بود. این در خیال خودش شاید بسیار زیاد پیسه است. باز دو جمله پلیس ها از 6 تا پلیس ها از ما توری امانت از دیگه دوستا اجازه گرفتم که ما یادگار میگیریم و متباقی پول از ما در موزه می روزه شریف ماندیم. باز در بدل 6 پلیس هاش ما 6 تا 10000 ماندم که باید در روزه شریف مصرف شد. دو جمله دو پیسگی بود، یک پیسگی، 5 پیسگی و یک پلیس های دیگه بود به نام ضرب السلطنه کابل و دیگه 25 پیسگی بود که نوشته بود امیر حبیب الله خادم دین رسول الله. خریته که در پشت سر کلاش دختگی بود او دخل زی بود ذخیره یا پیسهش خود دمج نگاه باری میکرد و ای بی بی سنگری هم روزی که آمد روزی پنجشنبه بود و فردا از پس دوباره پس در بالخمره عموم شب جمعه دوباره وفات نکرد.
امروز دخل های مدرن و پیشرفته وجود دارد که فلزی بوده و آن را به نام سیف می نامند و عموما مورد استفاده دکانداران می باشد و همچنان دخل های چوبی نورستانی نیز کاربرد دکاکین است. سعید جان سعید مدیر ارتباطات نمایندگی نوای کابل بانک در مورد نگهداشت پول در بانک ها و سیف های امروزی معلومات میدهد.
فعلا اصلا بانکداری جدید یا مروج امروزی که در تمام دنیا هست از او مردم استفاده میکنن. سیف یکی داخل خزانه پیسه نگهداری میشه که هر خزانه اکثرت کشن چیزی که در نوای کابل بانک مروج است که خزانه ما زیادتر چیزی میباشه که در داخلش سیستم الارم میباشه سیف های مخصوص میشه که چندین کلیا میداشته باشه. سیف هایی که مروج زیادتر سیف هایی است که از چینایی است و تایلندی و دیگه به شکل زیادتر از فعلا دوبایی چیزا وارد میشه منتها مسئولتر و به مراتب از گذشته سیفتر است. و یک چیز دیگه که جبه های مخصوصی ها برتان بگویم که فعلا در اکثرت بانک ها چیز شده و ما هم در پلنهای بعدی خودی را داریم که لاکر ها جور شده که لاکر یک جبه های مخصوص میباشه که هر مشتری از خود میتونه زیورات خود اونجا بانه قوالای خانه خود بانه و اشیای قیمتی که گرانبها در خانه خود نگهداری مسئولتر در بانک نگهداری میکنن.
باید گفت که با افزایش بانک ها در افغانستان مردم می تواند پول را برای پسنداز در بانک ذخیره کنند، اما علاقمندان دخل های عنانوی از دخل های خرد و کوچک هنوز هم در خانه ها کار می گیرند و پول را جمع آوری می نمایند که از آن برای استفاده خود پز می‌برند.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com شنوندگان عزیز، برنامه در امتداد لحظه‌ها به پایان می رسد. آدرس‌های پستی برنامه را یادآور می شویم. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه‌ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره پست بکس های رادیو آزادی در ولایات خوست و کنداز 1، مزار شریف 19، هرات 40. و صندوق پستی مادر پشاور 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. سعادتمند باشید.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل داره.
ما باید قرار دیاد شد
تازه تنین ها را از رادیو آزادی بشنوید.